نینگرهار بر رادیو آزادی گفت که از این فیصله طالبان خوشحال است.
امیدوار هستم که بار دیگر توقف به میان نیاید و فرزندان وطن و محصلان با بی‌سرنوشتی مواجه نشوند.
اما امان الله مقدس دانشجوی پوهنزه ادبیات پوهنتون هلمند از طالبان می خواهد که به دختران هم اجازه تحصیل را دهند.
ضرورت بزرگ این است که به دختران هم اجازه تحصیل داده شود تا آنها هم بتوانند که به پوهنتون بیایند و به تحصیلات خود ادامه دهند.
مولوی احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت:
روند تحصیلی در 6 ولایت آغاز شده است، در کندهار، هلمند، نیمروز، ننگرهار، فرا و لغمان.
از آقای تعقیب پرسیدیم که آیا به دانشجویان دختر هم اجازه رفتن به پوهنتون‌ها داده شده یا نه، اما او از پاسخ دادن به این پرسش خودداری کرد. اما شماری از محصلان پوهنتون‌های ولایت‌های گرمسر به رادیو آزادی گفتند در پوهنتون‌ها بانان گفته شده که صنف‌ها و زمان درسی دختران از پسران جدا خواهد بود. در همین حال دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما بر روز سه‌شنبه در توییت نوشته است که سازمان ملل از این اعلان استقبال میکند که پوهنتون‌ها در 2 فوریه برای تمام محصلان دختر و پسر باز می‌شود. یونما افزوده که این مهم است که هر جوان دسترسی مساوی به تحصیلات داشته باشد. بر بنیاد معلومات وزارت تحصیلات عالی طالبان، روند تحصیلی در پوهنتون‌های دولتی ولایت‌های سرسیر به تاریخ 7 هوت آغاز می‌شود. اما هنوز هم معلوم نیست که یا دختران اجازه رفتن به پوهنتون‌های دولتی را دارند یا نه. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان در 15 آگوست، پوهنتون‌ها در این کشور بر روی تمام دانشجویان بسته شدند.
در گزارش همکارم شنیدید که وزارت تحصیلات عالی طالبان گفته که در اوایل هفته پوهنتون‌های دولتی در برخی ولایات افغانستان آغاز خواهند شد. دکتر سیب زهرا محمدی فعال حقوق زنان را از کابل با خود داریم و دکتر سیب سلام، اگر لطف کنین شما یک تصویر کلی از وضعیت آموزش در افغانستان به طور خاص در بین دختران و زنان صحبت بکنین، بفرمایید.
باز هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنونده های رادیو شما. وضعیت زنان با آمدن رژیم امارت اسلامی وضعیت بحرانی است، خصوصا که حق آموزش از زنان افغانستان گرفته شد، گرفتن اینا و با این اعلامیه که جدیدا نشر کردن که دانشگاه های کابل و ولایات شروع میشه اما هیچ اسمی از دختر گرفته نشده و ما از این حراس داریم که مبادا باز هم مثل ازی که طبقی ذکور تانستن به مکتب برن و طبقی اوناس ما محروم شدن از تعلیم، ما بودا یک سرنوشت سردوچار دخترای دانشجوی ما هم شوه، چرا که اینا هیچ اسمی از طبقی اوناس نگرفتن و ما امیدوار به این هستیم که با آغاز شدن یا شروع شدن دانشگاه های کابل و ولایات طبقه اوناس سکوت هر دو طبقه بتوانند به دروس خود حاضر شوند و اگر اینا وعده ازیرا میتند که ما با جداسازی صنوف ما میخواهیم که درسای دانشگاه آغاز میشه، بسیار وقت گرفتن با آمدنشان 5 ماه یا زیادتر گذشته، اینا میتونستن در این مدت 5 ماه هر نوع اصلاحات به نظر خودشان از دیدگاه خودشان تنظیم کنند، اما اگر اینا باز هم پافشاری سر درس خواندن پسر داشته باشن و دخترای ما را از خواندن درس محروم بسازن، ما بازم من حیث فعال و قصن آرام نمی باشیم. اینا باید زنها را به گروگان نگیرن و دروس بروی درس ها به دخترها و پسرها آغاز شوه، نه فقط طبقی ذکور.
بله دکتر زهرا محمدی، طالبان از مدت 5.5 ماه به طرف زمانی که قدرت در افغانستان در دست گرفتن خانما را از کار محروم ساخته و طوری که شما هم گفتین شمار کثیری از دخترها خصوصا دخترای بالاتر از صنف ششم و دخترایی که در پوهنتون‌های دولتی درس می‌خوانند از آموزش و تحصیل محروم شدن. طالبان همواره در مورد طرح صحبت می‌کنند که طرح جداسازی و میگن که دخترها و پسرها در صنوف جداگانه با هم در صروف جداگانه درس خواهند خواست خواهند خواست و در ضمن به دخترها به طور جداگانه توسط معلمین و مدرسان خانم تدریس خواهد شد. شما که در کابل حضور دارین، من عیس یک فعال حقوق زنان، چقدر این طرح عملی میبینین و چقدر عملا کارها در این زمینه آغاز شده؟
هیچ نوع فحشایی که اینا صحبت میکنن ازش که به ما گزارشات رسیده بود که در مکاتب و در دانشگاه فحشا صورت میگرفت، هیچ نوع فحشایی صورت نگرفته بود. مکان آموزش بود، مکتب، مکان تحصیل از دانشگاه، و هیچ یک وضعیتی نبوده که اینا بخواهند طرح جداسازی را عملی بسازن، که یک اگر میخواستن عملی بسازن زود میشد، اما نخواستن. اینا فقط گفتم میخوان که طبقه اونا سر به گروگان بگیرن تا اینا را کشورهای دیگه برسمیت بشناسه و جامعه جهانی اینا را برسمیت بشناسه، در حالی که جداسازی هم مشکل است. اگر تا جای فکر کنین طبقه ذکور، مثلا خانمایی که از طبقه، یعنی خانما تدریس میکردن، یا طبقه ذکور، طبقه اوناس تدریس میکردن، اینا یک بودجه نیاز است که بتونن که با طرح جداسازیشون در تایمای مختلف بتونن رسیدگی بکنن به طبقه اوناس و طبقه ذکور، استادای مردی را داشته باشن که به طبقه ذکور تدریس کنن، خانما را داشته باشن که طبقه اوناس تدریس کنن. اینا با این طرح شان یک بودجه بسیار قوی نیاز دارن که با عملی که نمیتونن هم عملی بکنن. و ای کاش دینام خلر وقتی که حاکمیت کشور به دست گرفتن بتونن این طرح زودتر عملی بسازن که دانش آموزای ما یا دانشجوهای ما از تحصیل دور نمانن. و ما گفتم باز هم حراز داریم که مبادا اینا بخواین که طبقه اوناس ما اصلا از تدریس دور بانن.
بله دکتر صاحب زهرا محمدی، همچنان ما دکتر صاحب ابراهیم شنواری، معین سابق وزارت معارف افغانستان، با خود در خط تلفن داریم و برشان خیر مقدم میگیم. دکتر صاحب سلام، خوش آمدین به برنامه ما.
وعلیکم سلام جناب نظر صاحب، بسیار تشکر.
دکتر صاحب، شما به حیث یکی از مسئولان عرصه آموزش در افغانستان که مدت طولانی کار کردین و در ضمن مسئولیت معینیت وزارت معارف افغانستان در گذشته به دوش داشتین، موضوع برنامه ما را شنیدین. دکتر صاحب زهرا محمدی هم نظریاتشان در مورد طرح احتمالی طالبان در مورد جداسازی صنوف دخترها و پسرها شنیدین. شما من عیسی کسی که در این عرصه تجربه دارین، چقدر طرح جدا ساختن دخترها و پسرها را در پوهنتون‌های دولتی افغانستان عملی می‌بینین؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اول شما و تمام شنوندگان عزیز سلام علیکم و رحمت الله، و دوام تشکر که بسیار موضوع مهم انتخاب کردیم. و موضوع سوم، نظری نیست که این نظر به شرایط افغانستان است و نظر به پالیسی های سیاسی و تعلیمی حاکمای فعلی، اگرچه از نظر لوجستیک مشکلات زیادی خواهد داشت، بخاطر که تهیه صنف برای دخترها و پسرها جداگانه، ما تهیه معلم جداگانه و تهیه وسایل درسی جداگانه، شاید وقت و منابع زیاد و بودجه زیاد در بر بگیره. ولی چون نظام نوی که آمده که ما جزء از اون نیستیم و در نظام سابق کار کردیم، ولی بخاطر که حق مردم افغانستان است و حق پسر و دختر و جوان است، به هر صورت یک قدم نیک است. نظر به اینکه ایج نباشه، یک تغییر پالیسی حکومت ها و نظام ها حتماً یک پالیسی داره و نظر به شرایط و تحلیل خود. اینا پیشنهاد ما ایست که مشکلات لوجستیکی و اقتصادی و بودجهش حل کنه و مسئله معلمش هم فکر کنه، مشوره کنه، ورکشاپ ها بگیره، نظر خواهی کنه. ولی نتیجه اصلی چیزی که حق است و او تعلیم دختر و پسر است، او را از نظر نندازه، بخاطر که مسئله حق مسئله زندگی انسان است که بدون تامین یک حق زندگی انسان یا متضرر میشه یا در بعضی حالات ممکن میشه. به این سبب چون مسئله حق است، به هر صورت ارائه شوه و تامین شوه، و اینکه به کدام طریقه باشه، پیشنهاد میست که موثرترین طریقه، ارزانترین طریقه و قابل قبولترین طریقه در نظر گرفته شد.
بله دکتر صاحب، شما به نکته بسیار مهم اشاره کردین که مشکلات لوجستیکی و در ضمن منابع مالی است که بر از این کار نیاز است. شما به نیست یکی از مسئولان سابق وزارت معارف افغانستان، چقدر امکانات مسلکی را میبینین که برای عملی ساختن این طرح در افغانستان وجود دارد؟ چقدر ظرفیت ها وجود دارد به خاطر از اینکه برای جدا ساختن صنوف به معلمین زیاد نیاز است، به افراد مسلکی نیاز است؟ آیا به این تعداد معلمین مسلکی در افغانستان وجود دارد که بتوانند این طرح عملی کنند؟
به نظر معلم یک مشکل کلانتر است. این در معارف هم مشکل بود، ولی در معارف یک خوبی بود که قبل از قبل صنف دخترها بعد از صنف چهارم جدا بود و معلمین زنان هم خصوصا در شهرهای کلان مثل کابل و هرات، جلال آباد و مزار شریف کافی بودن، ولی در اطراف معلمین مردانه بسیار با سهولت به دخترها تدریس میکرد و هیچ نوع مشکل هم نبود. و در پونتونا چون مثلا نو چی میشه یک تغییر تغییر لوجستیکی و تغییر تنظیم و ترتیب که دخترها از بچه ها سنوفشان جدا میشه و در این صورت جدا کردن سنوف و وسایل و میز چوکی بودجه کار داره، ولی مسئله معلم خود یک روز دروز حل نمیشه، بخاطر که یک استاد پونتون باید خودش 20 سال بخونه بعد از تدریس کنه تا که با رتبه استادی پونتون میرسه. خود تمام دنیا یک ارزش است و یک کادر بسیار کم به سطح از تعلیم و تجربه میرسه. باید سب پیشنهاد یگانه پیشنهاد که عملی است و ممکن است استادای مرد استفاده شد، بخاطر که اونا حیثیت پدرها و کاکاهایشان نداره و دایی فکر میکنم هیچ نوع مشکل شرعی هم نیست، بخاطر که همیشه علمای مرد با مردا و زنای جامعه دینم تشریح کرده، اسلامم تشریح کرده و رسول الله صلی الله علیه و سلم که اسوتون حسنتون است، یعنی بهترین نمونه برای ما برای تقلید است، آن حضرت مستقیما با خانمای مسلمانه تدریس میکرد، برایشان دین تشریح میکرد، برایشان واعظ میکرد، برایشان تبلیغ میکرد. خب ما پیروای اومدش پیروایشان هستیم، اومدشان هستیم دیگه. استاد پانتور همیش مشکل نداره، چش ندیست که این بهانه نشوه که استادای زن نیست، خیر ما سنوفی دخترها را کمتر میگیریم. اما در جایی که استاد زن نیست، استاد مرد که معمولا استادای پانتور ندمای موسین هست، ندمای بحیثیت هست، از اعتبار خوب، از شخصیت خوب و از یک فکر و نظریه خوبتری نظر به دیگه اشخاص بهرمند هستن تدریس کنن و ما در این هیچ مشکل نمیبینم.
بله دکتر صاحب زهرا محمدی، دکتر صاحب ابراهیم بسیار به یک نکته مهم و جالب اشاره کردند که او تدریس برای خانم‌ها توسط مردا و بوده و سنتی که در اسلام از اوائل یعنی از بزرگای ما هم بر ما مانده. شما که در پانتون کابل زمان درس خوندین، به یقین که استادای مرد داشتین، اگر شما تجربه تان شریک بسازین با سایر شنونده ها و در ضمن با کسایی که امروز مسئول هستن در افغانستان، که آیا شما به منحیس یک دختر مشکل داشتین با تحصیل با ارائه آموزش توسط استادای مرد؟ لطفا بفرمایید.
ما منحیس یک دختر در و زمانی که ما مکتب هم میخوندم استاد مرد داشتم و استاد مضمون کیمیای ما یک مرد بود و در پالوی از او در دور دانشگاه هم اکثریت استادای ما طبقی ذکور بودن، هیچ مشکلی بین یعنی محصل یا بین دانشجو و استاد هیچ مشکلی پیدا نمیشه و نشده. اما نه این فامینا چرا از طرح جداسازی صحبت میکنن که عملی هم کرده نمیتونن و ای که دکتر صاحبم گفت از گذشته ها به این طرف در اسلام هم یعنی طبقی اوناس تدریس میکرده، طبقی ذکوره و طبقی ذکور میتونسته تدریس کنه اوناس و هیچ از نگاه اسلام هم مشکل نداره و از نگاه روانشناسی و آسیب شناسی اجتماعی هم دختر و پسر تا صنف 12 باید با همدیگه در یک صنف در یک کلاس درس بخوانن. اما اینا از طرح جداسازی صحبت میکنن که تا حالی هم عملی نتونستن بسازن و یک بودجه بسیار کلان نیاز داره و فقط این محروم ساختن طبقه اوناس از تدریس است، از علم است.
بله دکتر صاحب زهرا محمدی، شما از تجربتان در پانتون قصه کردین و در مورد اهمیت آموزش هم قبلا صحبت کردین. یکی از نخستین به اصطلاح کانون که بر علاوه مکتب و پانتون در زندگی اجتماعی انسان وجود داره، نخستین کانون آموزش خانواده است و هر قدر انسان در یک خانواده باسواد به اصطلاح پرورده شوه، به مو اندازه او میتونه یک شخص مؤثر در فردا در جامعه خود باشه. در صورتی که خانوما از درس و آموزش در پوهنتون ها در مکاتب محروم شوند، این چقدر میتونه بالای روحی اطفال برای آموزش اطفال تأثیر گذار باشد در صورتی که مادرها بی سواد باقی بمانند؟ خدای ناخواسته. بفرمایید.
بله، این خو یک گپ مهم است که این یک گپ واضح است که یک مادر با سواد میتونه اولاد با دانش، با فهم و با فرهنگ در جامعه تقدیم کنه، و یک مادر بی سواد با هر چقدر تلاش هم که بکنه ایت یک اولاد با تربیه و با اصول و با فرهنگ در یک جامعه نمیتونه پرورش بده و تقدیم کنه. اینا باید اساسی ترین کاری که میکنن باید سر علم و دانش طبق اوناس کار کنن. اینا نباید زنای افغانستان، دخترای افغانستان از علم و دانش محروم بسازن، چرا که گفتم از نگاه آسیب شناسی جامعه که مادرش بی سواد باشه، اولاد با سواد او تقدیم کردن نمیتونه، و ای کاش که اینا اینقدر فهمش داشته باشن و این کار این محروم سازی را، محروم سازی علم از طبقه اوناس دوباره، یعنی زمینه را مساعد بسازن که طبقه اوناس به درسای خود حاضر شون. و در پالوشی را گفتین که مشکلات روانی را، بله، زمانی که یک پسر میتونه از یک خانواده به مکتب بره و خواهرش که از صنف 7 بالا درس میخونه ایرا امارت اسلامی به درس اجازه نده، او یک دپرشن پیدا میکنه، یک مشکل زیرا پیدا میکنه که فرق، یعنی تفاوت تفکیک جنسیتی پیدا میشه که چرا بین ما و برادر ما چی فرقی وجود داره که او اجازه را داره که درس بخونه و ما که یک دختر هستم اجازه ندارم درس بخونم، در حالی که اگر اینا از اسلام صحبت میکنن، اسلام علم فرض دانسته بالای زن و مرد.
بله، شنونده های عزیز، شما هم میتونین به شماره تلفن های 00420211245 01 و شماره تلفن 00420211246 01 هم تلفن بکنین و نظرتان در مورد بازگشایی پوهنتون های دولتی در مناطق گرمسیر با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم و باز هم از شما میشنویم.
دموکراسی.
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
شنونده های عزیز، شما صدای ما را از برنامه مایکروفون شما از رادیو آزادی میشنوین که در مورد بازگشایی پوهنتون های دولتی در مناطق گرمسیر اختصاص یافته. اخیرا عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان گفته که پوهنتون های دولتی در اکثر ولایات افغانستان من جمله ولایت گرمسیر آغاز خواهد شد. حال یک شنونده رادیو آزادی رو با خود در خط تلفن داریم و از او میشنویم. بله، بفرمایید. رادیو آزادی است.
سلام علیکم. سلام خدا خدمت شما استاد معظم و همکاران تکنیک و مهمانان محترم برنامه و تمام علاقمندان و شنوندگان محترم رادیو آزادی.
سلام بر شما، بفرمایید.
تشکر از اینکه وقت دادین محترم. یک چند چیز را میخواستم شریک بسازم و اینکه ببینین در قدم نخست اجازه بدین که تقدیر و تمجید و تشکری کنیم از اینکه پوهنتون‌ها به اصطلاح به روی هموطنان ما در مناطق گرمسیر گشاده میشه، این را به فال نیک میگیریم. لیکن یک سلسله ناهنجاری هایی است که باید دوره من حیث یک افغان مسلمان باید یادآور شویم. من خودم شخصا از لیسه امانی فارغ هستم، لیکن آمدیم به این که مهمان محترم برنامه میگن که تا صنف 12 هم باید پسر و دختر یک جا باشن، این ما من حیث یک افغان و مسلمان کلن رد میکنیم. به این که ما زمان یعنی های بیسا 43 سال را خوب بیاد داریم، خوب بخاطر داریم. متاسفانه با عرض معذرت باید بگوییم که وقتی که لیسه به اصطلاح اونا رخصتی نشان می شد، در این مقطع وقت به اصطلاح پشت لیسه ها که می دیدن افراد ولگرد و غیر ولگرد، یعنی یک نوع بسیاری برای یک افغان با غیرت یعنی ناقابل تحمل بود که به اصطلاح پرزگویی و عرضگویی و به الفاظ بازاری را برای دخترها بگویند. و این چیزی که در شما افغانی بوده و حتی تا همین سقوط حکومت گویا اشرف غنی و عبدالله ادامه داشته و ادامه داشت. بناهن عرض معیز به مقامات محترم امارت اسلامی که اصلاحات را بیارن، یعنی همین به اصلاح عرف و انانات بدی که در بین محصولین بود این باید از میان ورداشته. شما منهای که اگر افغان با غیرت مخالف از یستیم که کوی جوکیشن باشه، یعنی مختلط، چون ما به او فتنه رسیدیم که کشور ما نه از نگاه اسلامی و نه از نگاه دنیا غربی که آزار اذیت نباید کنیم، یک جرم است. لیکن در پوانتونای ما بخصوص پوانتون کابل و آزالکل در لیسه های افغانستان بخصوص کابل ما شاهد از این چیزا بودیم دیگه. و یک چیزی که طالبا میگن که یعنی فساد دارنه، به این سم من اعتراض خود را باید با شما شریک بسازم که ببینن اگر مرد باشه یا زن، ولو که همون درد خواندنش به فساد کشانیده میشه او حرام میشه بالایش. بنابراین اول همین لیسه های ذکور را باید اصلاح کرد. ما تا در زمان همین جمهوریت قلابی که زمان اشرف غنی و عبدالله بود ما در لیسه ها کارت کشی را میدیدیم، یعنی یک متعلم دیگه متعلم را میکشه، حتی از پنجشیر گرفتارش کردن به نام محبوب دمی لیسه نادریه قتل کرد. کلشان افراد زورگوی به اصطلاح خلدوری بودن که ما از این وضع تقدیر و تمجید میکنیم به شرط این که اصلاحات بارزه هست. با امید فردای روشن تشکر از شما. سلام.
بله تشکر. تا جایی که ما اطلاع داریم از سالیان متمادی به ایسو در لیسه های خصوصا عالی دوره لیسه در افغانستان تحصیل دخترها و پسرها جدا بوده و در ضمن مکاتب به اصطلاح به شکل جداگانه مکاتب دخترانه و پسرانه بوده. دکتر سیب ابراهیم اگر شما لطف کنین در این مورد یک کمی بیشتر توضیح بتین تا من میبینم که بعض شنونده های ما شاهده تو تصور پیششان ایجاد شده باشه که به اصطلاح در مورد طرح مختلط ما صحبت میکنیم یا صحبت های میشه، در حالی که صحبت سر ازی است که پانتونا بازگشایی میشن او هم در مناطق گرمسیر، ولی در مورد تحصیل و آموزش دخترها که یک بخش بسیار مهم جامعه هستند هیچ حرف و هیچ سخن گفته نمیشه و تا هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده. دکتر سیب بفرمایید نظر شما را در این مورد میشنویم.
تشکر. فکر میکنم که یک قدم اول است، مانند برادر که گفتن باید فعال نگرفت. مسئله دویست که تعلیم خواه از سنف اول تا آخر لسانس نظر قوانینی که در افغانستان بود از وقت اعلی حضرت محمد ظاهر شاه که از طرف دولت باید مجانی فراهم شود. تحصیلات علی خواه بسترش تحصیلات ابتدایی و ثانوی است. ما مطمئن استم و از سخنگوی نظام فعلی هم که ما شنیدم گفتن که خبرهای خوبی راجع به تعلیمات و تحصیلات میار. انشاءالله دعا میکنیم که در حمل تمام مکاتب از سنف اول تا دوازدهم شروع شوه، هم برای دخترها و هم برای بچه ها. موضوع دو جدا کردن سنف هست، از سنف اول تا سه بچه و دخترها مشترک میخواندن چون اینا از سن شش تا نو هستن بسیار این خورد هستن. بعد از سنف چهار در افغانستان معمولا سنف های دخترها و بچه ها جدا میشدن، در جایی که ممکن جدا هستن و در جایی که مکاتب کم هستن شفتشان جداست، یعنی صبح دختر همه یا صبح بچه همه پیشین دختر همه پیشین بچه همه و پونتونا یک جای بودن. و فکر میکنم علتش هم شایدی بود که در وقت بچه و دختر همه به یک لیول فهم و دانش میرسن که اگر در یک سن بچه و دختر هم باشه مسائل سطر و پرده و مسائل شرعی و اجتماعی را به نظر گرفتم میتونن. و بودی دویشی بود که استادای پونتون طوری که قبل همان گفتم که به زودی کس استادی پونتون نمیشه، او باید تحصیلات عالی تر نسبت به مردمی هم داشته باشه، سویه تعلیمیش بلندتر باشه، نمرات خودتر بگیره، بعد از او تحقیقات کنه، تحصیل اضافی کنه، یعنی ماستری و دکترا بگیره، بعد از سال کنتون شوه. و حتما دولت های سابقه ایر سنجیده بودن که بس شفته جدای دختر و بچه آن قدر استادایی که ضرور است برای هم کده نمیتنه، همچنان وسایل و سنف و در لابراتوار و این وسایل که قیمتی تمام میشه نمیشه. فعلا که پالیسی دولت فیلیس یا امارات یا نظام فیلیس خدا و مازیاد مسائل سیاسی شوارز نداریم، مسائل پالیسی و نهت من کدام دلیل داره، ولی مسئله حق است که باید فراهم شوه در سنفای مختلط در پونتون یا جدا، اگر جدا هم باشه من مشکل نبینم، ولی استاد فراهم کنه، و اگر استاد زن نباشه استاد مردم میتونه به دختر تدریس کنه، چون استاد با مسابقه پدر است. و در مکاتب مشکل نبود نه است، پیش هم در حکومت دکتر اشرف غنی و کرزی صاحب هم سنفای بچه و دختر ها جدا بودن و علم جدا نگاه کنه، ولی سنفا را شروع کنه، درس شروع کنه و ای را بهانه قرار نده که ما سنفا را جدا میکنیم، چون قبل از جدا هستن. مسئله معلمش هم در جایی که معلم زنان هست، مثلا در شهرهای کلان، کابل، مزار شریف، هرات، ننگرهار و بعض شهرهای کلان معلم هست، معلم زنان هم کافی است، ولی در جایی کافی نیست. در این سالهای سال مردا تدریس کرده، عالم مردا دوام بکنه و برای تربیه معلم زن یک استراتژی بگیره که با او راه های مختلف است که بعضی فرصت بود گفت نزنیم. تشکر.
بله دکتر صاحب، شما لطفا در خط تلفن باقی بمانین، از شما باز هم میشنویم. حال به سراغ یکی از شنونده های رادیو آزادی میریم. بله بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلامونه نیک هیل احترامات جناب عرش همین صاحب تاسو ته او ستاسو قدرمن ملما ته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته خاص ځانګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو نیک مرغه
ژوندې وسی. بفرمایئ صاحب.
مننه همین صاحب محترم، زه اسد الله صافی مو د لغمان نه مارازم په تعلیم غږیږم. لومړی قدم کې تعلیم په قران شریف کې راغلی کنه چې هر نارینه او خزینه باندې تعلیم ضرور ده. نو موږ د متاسفانه چې زموږ پونتونونو دروازې او د مکاتبو دروازې ډیر وخت شو، ډیره موده شو، لکه مسکم شپږ واته یو کال شو چې د پونتونو او د مکاتبو دروازې بندې وي. خوشبختانه چې دا اعلان وشو، زه په لغمان پونتون کې داسې فکر وکړه چې بیخي بې خوندي و، لنن محصلین نو زه خپله د طب پوهنځی محصل وم، ننګرهار کې اوس فارغ یم، په ستاش بخش کې کار کوم، اوس عملی کارونه کوم. همین صاحب محترم، نن چې زه څومره محصلینو سر لین کې شما غي ویل چې نن انجونې خو بیخي پونتون ته نه راغلي، خو الکان کم تر کم راغلي او ډیر به خوند او پونتون. نن لومړی ورځ و، ان شاء الله په زمين کې نور ورځو کې به محصلین راشي لخيره. نو زموږ د خپل مشرانو نو د حکومت لوړپورو چارواکو نه هیله داده چې د پونتون او د مکاتبو دروازې تا قلف وانه چې وبندې نه کې مخه اوننی سی، باید سواد وکوه. سواد یو انسان چې سواد ون لري هغه بیخي بنو د څه فکر وکنو. نن به موږ ته نور ممالک انجینرانو ډاکټرانو نه لیږي، کچیر موږ سواد ولرو نور موږ خپل وطن به خپل جوړو ان شاء الله، په ګډه سره مبارزه به کوو ان شاء الله، خپل وطن به جوړو. نو وطن موږ ته اړتیا لري، موږ وطن ته اړتیا لرو. دغه می نظر او تمه د چستاسي د اوریدونکو د خوخه وړ ګرځیدل او سیډیره مننه چې ماتم په خبرونه کې وخره.
تشکر. شنونده های عزیز، شما میتونین به شماره تلفون های 00420221124501 و همچنان شماره تلفون 00420221124601 تلفن بکنین و در مورد موضوعی برنامه که بازگشایی تلفن پانتون های دولتی در مناطق گرمسیر است، نظریاتتان با شنونده ها شریک بسازین. ولی بفرمایید، رادیو آزادی است، از شما میشنویم. بفرمایید.
پیغام دې یو زه کونل تاسو سره خبرې کوم. زمونږ په کونل کې د پېښ درې کې دا مشکل دی چې دا کم د مخابراتو سیستم چې دا بالکل کمزور دی. مخکې لږ کار کوو، اوس مونږ د کونل د مانوګي ول سوالې د پېښ درې کې او دلته بيخي موبایل کار نه کوي. زمونږ د ستونزه غټ چارواکو ته ورسوې چې مونږ ته یا دلته یو مخابراتي پیا ودرولې شي یا دا مضبوط شي، ځکه چې مونږ ډېر سخت مشکل دی. کله چې چا په کور کې څه تکلیف نه وي، غر سر ته خېجو، هلته نه ټلیفون کوي، بیا ځان ته ګاډی راغواړي، د هغې نه روسته ځي. نو کله هغه مریض بیا لاره کې پور خلاص کی مړ شي او کله دې چې ورسیږي ډاکټر ته ورسیږي په دالات چې داغه به درملنه ډیره سخت اینو دا پیغام ما تاسو
بسیار تشکر از شما. با وجود از اینکه موضوع برنامه ما مسئله مخابرات نیست، ولی واقعا مخابرات یکی از مشکلات اساسی است و طوری که میبینین شنونده‌های رادیو آزادی هم مشکل دارن که به برنامه خودشان با میکروفون شما تلفن بکنن و نظریات خود با ما و شما شریک بسازن. از یک شنونده دیگه میشنویم. بله بفرمایید، رادیو آزادی است. بله میبینین که متاسفانه قطع شد. یک شنونده دیگر با خود در خط تلفن داریم، بفرمایید. امیدوار هستم که صدای ما را مسئولان وزارت مخابرات هم بشنوند، طوری که همکار شنونده ما از ولایت کنر هم گفتند. سایر شنونده ها هم مشکل مخابرات دارند و تلفن میکنند و تلفن هایشان قطع میشن. دکتر سیب ابراهیم بسیار ببخشید که شما را منتظر نگاه کردیم، ولی شما حرفای شنونده ما را از ولایت لغمان شنیدین که گفت که با آغاز پوهنتون های دولتی کم به اصطلاح بی رونق است آمدن محصلین. طبعا چون روز اول است محصلین تا عادت میکنن، تا دوباره پس با امیر روتین خو میکنن، یک وقت کار داره. من نمیدانم که شما چقدر با وضعیت فعلی وزارت معارف افغانستان و وزارت تحصیلات عالی افغانستان آشنا هستین. مقامات طالبان بارها روی طرح آغاز آموزش برای دخترها خصوصا در پوهنتون‌های دولتی و صنوف بالاتر از صنف ششم صحبت کردند. به عقیده شما 5.5 ماه آیا مدت بسیار کافی و طولانی برای ازی نیست که یک طرح و او هم در مورد ای که آیا شروع شوه یا نشوه آموزش دخترها به اصطلاح تدوین شوه؟ بفرمایید دکتر.
تشکر. دور که شما فرمودین و دوست من مظلومان گفتم که وقت زیاد گرفت و پیش از این چونم نظام در روزای خرم حالاتش متزلزل بود و قبل از یکی دو سال مسئله کرونا بود و سای بانتون و مکاتب یک ذره آسیب رسانده بود و بعد از اینکه تغییر آمد و این تغییر بسیار کلان از یک نظام بساله سقوط و بعض یک نظام نوبه و این تاکی جور میشه و مشروعیت ملی را منو نگرفت که وجود دنیا مینا را برسمیت نشناخته و مخشلات اقتصادی هم داره. جوابش باید مو مسئولین امور بگویا، ولی به صفت یک افغانی هم به ما قابل فهم است، قابل در کسی و توقع عالی و ایدیال از این حالت شده نمیتنه، ولی بر صورت یک قدم خوب است و یک مجده اولی است که چون حق تعلیم حق اساسی است، یعنی جدا ناپذیر انسان است. همین که شروع شدی را ما با اقفال نیک میگیریم، ولی پیشنهاد میکنیم بس یک صفت یک افغان در موقفی که هستیم حق داریم که در مسائل وطن خود نظر خیر بتیم و پیشنهاد خود بکنیم. همین پیشنهاد ماست که توجه اساسی بکنه، ایره کلویت اساسی بگیره و بررسی کنه که شاگرده که کم میا یا بلاقنم یا به ترس و شک و شبهه دلایلش بسنجه و رای حلش پیدا کنه و مطمئن است انشاءالله ایسته ایسته خوب میشه، چون ملت ما اگر فرصت برشان داده شوه در شرایط صلح آمیز یک ملت فرهنگ دوست و علم دوست است و انشاءالله که بمین خوب بکنیم خوب است به طرف خوبی خواهد رفت.
بله شنونده های عزیز، شما صدای ما را از رادیو آزادی از برنامه مایکروفون شما میشنوید که در مورد بازگشایی پوهنتون های دولتی در مناطق گرمسیر اختصاص یافته. محترم دکتر ابراهیم شینواری سابق معین وزارت معارف افغانستان هم با خود در خط تلفن داریم. لطفا به شماره تلفن های 0042-02-1124501 و شماره تلفن 0042-02-1124601 تلفن بکنین و نظریاتتان با ما و شنونده های عزیز در میان بگذارین. بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم و از شما میشنویم.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم تر از پیش ادامه دارد.
دکتر سیب ابراهیم باز هم از شما خواهیم شنید، اما قبل از او ساعت قبل همکارم ژکفر احمدی هم مصاحبه را با شیبا رؤوفی یک فعال حقوق زنان در افغانستان انجام داده و نخست از او در مورد آموزش زنان پرسیده که با هم میشنویم.
تحصیلات برای مرد و زن مسلمان فرض است و ای که پنج تحصیلات عالی روی جوانان بسته بود، یک ضربه بزرگ در پیکر علمی و مسلکی جوانان وارد شد و تقاضایی داریم که پانتونها شروع شود. قراره که ما از ننگرهار معلومات گرفتم درباره شروع شدن پانتونهای دخترها. متاسفانه که هیچ دختری به پانتونها امروز حاضر نبوده، مگر شایعات به این بوده که صنفهای دخترها و بچه ها جداگانه تشکیل میشه و شروع میشه، مگر امروز هیچ محصلی با دمی شش بخشی را که گفته شده فعال است، فعال شد امروز نشده، دخترها پانتون نرفتن.
بله خب، حکومت طالبان میگه که در چوکات شریعت اسلامی به حقوق زنان و دختران احترام و ارزش قائل هست. شما که عملا در افغانستان هستین، آیا حرف و عمل حکومت طالبان را یکسان فکر میکنین؟
تا فعلا جملاتی که از بخش امارات گفته میشه جامعه عملی نداشته، صرف گفتاری بوده و ای که میگن اسلام، اسلام خودش به زنها حق جزوی از جامعه است و باید علمیتی داشته باشه، مگر تا فعلا هر جمله که از طرف امارات گفته شده تطبیق نشده در جامعه عمل.
اما خود دختران در افغانستان چقدر فضا را مساعد میبینن برای رفتن به مکتب و پوهنتون؟ دخترها چقدر علاقمند هستن؟ حتما در میان خانواده شما هم دختران جوان هستن که احتمالا پس از سقوط افغانستان به دست طالبان محروم شدن از حق آموزش.
دخترها روحی دست خواندن خود، روحی تحصیلی خود از دست ندادیم و به دست خواندن خود در فضای خانواده امی حال به شکل آنلاین دست می خوانند، از انترنت استفاده می کنند و درسای خود به طریق مجازی پیش می برند و امیدوار هستند که آینده درخشانی بر زنان.
مصاحبه همکارم جعفر احمدی را با شیبا رؤوفی، یک فعال حقوق زنان از افغانستان شنیدیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلاکای دو تا بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب ده قلم ما توان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
شنونده های عزیز، شما صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. برنامه مایکروفون شما ادامه دارد که در مورد بازگشایی پوهنتون های دولتی در مناطق گرمسیر از شما شنونده های عزیز میشنویم و دکتر ابراهیم شنواری، معین سابق وزارت معارف افغانستان را هم با خود در خط تلفن داریم. آقای ابراهیم، یک سوال مطرح میشه که در گذشته قبل از تسلط طالبان بر افغانستان به چی تعداد دخترها از مکاتب افغانستان فارغ میشدند؟
خود تعداد دخترها 38% بودن هر سال، ما 3.5 لک، یعنی 350,000، در حدود 350,000 دخترها سنف 12 فارغ، بچه ها دخترها فارغ می شدن. اگر 38% بگیریم مکمسیبه باید بشه که
بله،
به حدود 150,000 فارغ می شد دیگه.
بله دکتر سیب ابراهیم، در سال گذشته یک شمار زیادی از دخترایی که در مرحله آخر تحصیل خود یعنی در صنف 12 هم قرار داشتن از تحصیل باز ماندن، تعداد از اینا به صورت تخمینی به چه تعداد خواهد شد؟ یعنی همین 150,000 نفر دیگه تقریبا از امتحانات باز ماندن دیگه،
تخمینی دیگه همین قسم میشه، مثلا مصیبه دقیقه باید بکنیم. خب تخمینا بله. بین 120-150 هزار شاید شود.
دکتر سبرایم، گرچه من فکر میکنم که این مربوط به وزارت تحصیلات عالی میشه اولش، چون شما به حکومت نزدیک بودین و در ضمن با احصایه و ارقام هم آشنایی بیشتر از ما دارین، آیا همین 150 هزار تن به پوهنتون‌های دولتی جذب می‌شدند یا ای که شمار زیادی از اینا باز هم از تحصیل و آموزش باز می‌ماندند در نظام گذشته؟
خب یک مسئله بسیار کلان است و بسیار مهم است. همین سب اصلا در تمام دنیا کسایی که سنف 12 فارغ میشه یا از لیسه در بعض جای سنف دام است، یعنی از لیسه کسایی که فارغ میشه همه به پوهنتون ها نمیره، نه در جرمنی، نه در امریکا و نه در دیگه جای. بهترین سیستم ما مالکی داره که به زیادترین فیصدی یا قسمتی از یا پرشنی فارغای لیسه زمینه تحصیلات تخنیکی و مسلکی را فراهم کنه و یک قسمت کمش در حدود 10-20% به پوهنتون ها بره. بخاطر چی؟ یعنی اگر یک نفر دکتر میشه، او ضرورت داره که در قالوی شخصی یا چهار قابله باشه و 5-6 نرس باشه و 3-4 تم تکنیشن باشه. و این سب افغانستان در این مسئله کم افراد کرد، یعنی زدترین بچه و دختر علاقه داشتن که پوهنتون بخونه. نظر به معلومات که ما دارم، ما 7000 فارغ حوزه های حقوق داریم که کل ضرورت افغانستان شاید 1000 باشه. خب 6000 چی کنه؟ 4 سال تحصیل اضافی کردن. پالیسی دولت در اواخر به این متوجه شده بود، رهبرای دولت، و پالیسی طوری شد که آهسته آهسته از صنف نو به او طرف زیادترین بچه و دختره بره با تعلیمات تخنیکی و مسلکی. ولی مشکل عملی ده بود که او هم وسایل کار داشتن، هم تکنولوژی کار داشتن و هم معلمای تربیه شده و یک اداره مستقل هم به تعلیمات تخنیکی و مسلکی ایجاد شد که اقدام بسیار خوب بود، ولی متاسفانه به او شکلی که متوقع بود به پای استاد نشدن. ما چندین ممالک که دیدیم بهترین جرمنی بود. مثلا جرمنی تنها 2-3% مکزیمم، یعنی اعظمی تا 4% رشد بیکاری داره، یعنی مردمایی که تحصیل میکنه و بیکار میماند اعظمی 4%، در حالی که فنلند که بهترین سیستم تعلیمی دنیا را داره از 20% تعداد بیکارش زیاد است. و وقتی که ما تحقیق کردیم، علت اصلی که درجه بیکاری در حد پایین ترینش در جرمنی است، علتش این است که اونجا به تعلیمات تخنیکی و مسلکی زیاد توجه شده. خود افغانستان هم باید طوری شود که همین 120,000-150,000 دخترای ما و شما که فارغ میشه، زیادترینشان به تعلیمات تخنیکی و مسلکی بره، مثلا کامپیوتر یاد بگیره، تکنیشن شوه، قابله شوه، نرس شوه، معلم شوه و مثلا در کودکستان ها کار کنه و در جایی که برشان مناسب است و خوش دارن و تنها و فیصدی کمیشان با تحصیل تعلیم بره که از او کادری مسلکی جور شوه. از نظر اقتصادی هم این مشکل نداره، یعنی زیادترین سرمایه‌داری دنیا رو که ببینی و مردمایی که زندگی نسبتا خوبتر داره.
بله دکتر سبرایم، بازم با سراغ شما میایم. یک کم تماس خراب شد. دکتر سب زهرا، ما میفهم که شما کارم دارین، ولی اگر به مسابقه آخرین سوال از شما بپرسیم که در مکاتب و پانتونهای کشورهای اسلامی، خصوصا کشورهای همسایه ما که اکثرشون کشورهای اسلامی هستند، تحصیلات و آموزش در پانتونهای دولتی چگونه است؟ آیا دخترها و پسرها در همه کشورهای همسایه ما و کشورهای اسلامی از هم جدا هستند و چقدر مؤثر است که ما از تجارب کشورهای همسایه خود هم استفاده بکنیم و آیا لازم است که ما یک چیز کاملا مجزا و جدا از تجارب همسایه ها را در کشور خود پیاده کنیم که هنوز هم نمیفهمیم که چگونه و با استفاده از کدام منابع؟ بفرمایید.
در کشورهای همسایه ما، کشورهای اسلامی هم دختر و پسر در یک سنف درس میخوانند. اگر کشور ایران است و اگر کشور پاکستان است یا رشته طبی است یا رشته اجتماعی، هر رشته که هست، دختر و پسر در یک کلاس درس میخوانند و هیچ تفاوتی بین دختر و پسر وجود نداره و نداشته در کشورها. اما اینا که گفتم که از اسلام صحبت میکنن و از جداسازی سنف صحبت میکنن، اینا ای سیستم عملی هم کرده نمیتونن و فقط وقت ضایع میشه و فقط از اینا طبقی اوناس ما محروم میشن از علم و دانش. اینا اگر مقلدن باشن، اینا اگر بخواهن از کشورهای همسایه تقلیدن بکنن، کشورهای همسایه ولو که کشور اسلامی هم بوده باشه، پسر و دختر در اکسن درس میخوانن. و ما شاید از این هستیم که تقریبا 3 هفته قبل یک خانم سوگند یاد کرد و بخش قضایی یک محکمه را در پاکستان شروع کرد، اما در دختر افغانستان از درس محروم است. گفتم اینا ای کاش مقلد